أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در پایان درس ششم که بحث حق و حقیقت بودن همه موجودات از آسمان، زمین و کلمات وجودی دیگر برای درس هفتم تا به عنوان اولین قدم در وادی من کیستم وارد بحث شدیم. عرض کردیم که چون ما از دامن طبیعت به تدریج برخواسته ایم، این است که با عالم خو کردیم و هر کجا که عادت پیش بیاد با موجودات خو کردن پیش بیاد، باعث میشه که اون لذت انسانی و عقلانی که باید از عالم ببریم از اون لذت بی بهره میشیم. ولذا اگر فرض کنیم که تدریجا نباشه خلقت ما، بلکه به صورت دفعی موجود بشویم، در کلمات وجودی عالم در این همه که هستن یک پارچه ما تو مفقود میشیم و چون با الفاظ آشنایی نداریم، با عبارات و مفاهیم آشنایی نداریم و به تدریج هم با عالم خونه کرده ایم، یک پارچه تو متن خود حقیقت نظام هستی قرار میگیریم، ما تو مفهود که به لفظ در نمیان، به مفهوم در نمیان و اون مقام شریف حیرت و دهشتی است که عظمت عالم، بزرگی عالم، هیبت عالم آدم رو میگیره که مقام خروج از عادت پیش میاد. در هر امری عنایت میفرمایید که عادت کردن موجب زوال لذت، حتی در امور حسیه، حتی در لذات حسی، لذات خیالی، لذات بهمانی و همچنین در لذات عقلانی، در هر کجا عادت که پیش بیاد لذت میره. میبینید یه غذایی رو چند روز پشت سر هم میل، لذات خیالی، لذات بهمانی و همچنین در لذات عقلانی، در هر کجا عادت که پیش بیاد لذت میره. میبینید یه غذایی رو چند روز پشت سر هم میل بفرمایید، بار اول که این غذا رو میخوردید خیلی ازش لذت می‌بردید، بار دوم، بار سوم، تا کم کم می‌بینید خوک کردید، عادت به اون غذا پیدا بفرمایید، می‌بینید که نه، اون لذت از بین میره و اول می‌گردید که آقا غذا رو عوض کنید، متنوع بشه که دیگر این غذا خسته شدی. عالم غذای جان انسانی است. کلمات وجودی نظام هستی غذای ما هستن. چشم ما غذا میخورد، گوش ما غذا میخورد، قوه لامسه ما غذا میخورد، چشیدن ما، قوه ذائقه ما غذا میخورد، قوه باصره شامه ما غذا میخورد و اینها اگر بخواهند با عالم خوب کنند از این قضای نظام هستی و از سفره پربرکت آدم بحثه لذت عقلی نمی برم و اگر انسان با عالم که غذای انسانیست عادت بکنن این لذت اصلی غذا رو از دست بدهد دیگه از اون به بعد نسبت به عالم خوشبین نیست اون به بعد نسبت به عالم خوشبین نیست نسبت به خودش که آدم است خوشبین نیست نسبت به موجودات و حقیقت عالم خوشبینی نداره. این راهش اینه که دوباره متولد بشه. یک تولدی داریم چون انسان اگر میخواهد انسان باشد باید دوباره متولد بشه. بلا با یک بار تولد انسان به مقام انسانی نمیرسه. یک تولد داریم که تولد از رحم مادر و از رحم طبیعت آبی نظام عالمه که زمین و آب و آسمان و آفتاب و ابر و کلمات همه جمع شدن، آب و خاک و غذا نون و آب شده، نون و آب و غذا نطفه شده، این نطفه هم در دهان مادر عزیز قرار گرفته و من و شما شدیم و از مادر متولد شدیم که الان برای خودمون تاریخ تولد میزنیم که یعنی تاریخ تولد که از فلان تاریخ متولد شدیم. این یک تولده، این تولد انسانی نیست، این تولد حیوانیه، این تولد نباتیه، این تولد جانور گویاست. اگر از مادر متولد شدیم در دامن در رحم نظام طبیعت قرار گرفتی که کلمه رحم را در اصطلاحات اهل معرفت اطلاقاتیه که یکی از رحمها رحم مادر نازلینه که و اوحینا الی رحم ان افتحی که ما به رحم وحی میکنیم الهام میکنیم که خودت رو باز کن که میخواهیم فرزند را کودک را از تو به دنیا بیاری که رحم مادر نازنین باز شده و ما از این رحم در آمدیم. از اون رحم کوچیک در آمدیم افتادیم در یک رحم وسیع تری. الان در این رحم خو کردیم، عجیب هم خو کردیم، اون که آسمانه، این که زمینه، اونم که آفتابه، اونم که ابره، اونم دریاست، حیوانه، انسانه و همینجور خو کردیم همین اندازه. برای اینکه به کمالات انسانی برسیم که به تعبیر شریف اصداها در پایان درس شیش چیزهای قاعدمون بشود و انشاءالله مائده های آسمانی بر جان ما تجلی پیدا بکنن، لازمش این است که یه تولد دومی هم داشته باشیم که این ولادت دومی را، این تولد دومی را الان آقا تعبیر می فرماین که اینک از عادت به درایی، که این تولد دومی همون خروج از عادته، از عادت در آمدنه، از عادت متولد شدنه، که رحم طبیعت یک رحمی است که ما الان در این رحمی باید از این رحم زائیده شویم، از این رحم خارج بشویم و بیفتیم در ماورای طبیعت که اگر عوالم وجودی مراتب داشته باشد هر مرتبه مادونی رحم است برای مرتبه مافوق. نشأه طبیعت رحم است، باید از این رحم زائیده بشیم، از این عادات طبیعی در بیاییم، از این خلق و خوی حیوانی در بیاییم به نشأه ماوراء طبیعت که عالم انسانی قدم بگذاریم. منتها اکثری مردم، اکثری قریب به اتفاق 99% مردم حتما باید با مرگ طبیعی بمیرن تا متولد بشه. همینی که حالا یا 10 سال یا 20 سال یا 40 سال یا 70 سال یا 80 سال یا 100 سال بعد میگیم بانگ برآمد که آقا فلانی مرده، فردا میریم تشییع جنازه‌اش میکنیم. چه این آقا الان تازه متولد شده و تولد او از رحم طبیعت، حالا چه بسا در این تولدش مثل یک بچه صاف و سالم و خوب متولد بشه یا سخت شده متولد بشه. تولد پیدا میکنه، از این نشأه در میرود، اون سویی میشه، اما یا سالم اون سویی میشه یا اینکه سخت میشه. که اکثری باید با مرگ طبیعی احترامی، بله با مرگ طبیعی احترامی متولد بشن، از این عالم در برن. که البته این تولد هنر نیست، این تولد ثانی با اون معنا که باید وارد در ملکوت آسمان ها و زمین بشود، این تولد معلوم نیست که این حقیقت رو به دنبال داشته باشه یا نه. اما چشم باز میکند میبیند که چه عجب، اون چرا که تا الان در این رحم باش خو کرده بود و با اون حشر داشت و خیال میکرد که زندگی انسانیش اینه، میابد میچشد که نه اینطوری نبود، میابد که اینطوری نبود و باید از اینها به در میامد. حالا در نشأه طبیعت وقتی که هست با این نشأه خو کرده و با رذایل خو کرده، حواسش نیست، گوش به حرف دیگرانم نمیده و خودشم که نیافته است که در بره، بعد وقتی که به مرگ طبیعی همین متعارف یا مریض میشه یا سرطان میگیره یا تصادف میکنه یا به طور متعارف از دنیا میره، وقتی از اینجا که در رفت میبینه نه سخت شده، حالا به فکر تکاملش میفته که چه کار کنه به کمالات وجودی برسه. بهش میگن که تکامل برزخی داری، تن باید به این تکامل بدی، اما اون تکامل سخته، اون تکامل مشکله، که از اون به بعد تکامل برزخی افراد شروع میشه. تکامل برزخی مربوط به ناقصین، یعنی اونهایی که از نشأه طبیعت زائده شده اند اما سخت شده اند، بله ناقصن، کمالات وجودی ندارن، خودشون خوب نساختن و جان رو زایر کردن، دیگه اونجا تکامل برزخی دارن. و تکامل برزخی اون عذابی که، اون زحمتی که در این تکامل است، ازش تعبیر می‌فرمایید در اصطلاح روایات و آیات به عذاب برزخی، به عذاب عالم برزخ، عذاب عالم قبر. این عذاب به همین معنا هست که این آقا می‌خواد از نفس به سوی کمال بره، از نفس به سوی کمال برن، نقایص رو دفع کردن، ضعف وجودی خودش رو از خود دور کردن و به کمالات وجودی رسیدن. و چون تکامل برزخی زیر سر نقص ناقصینه، اونجا نقص اثر داره. الان اینجا ما اگر ناقص باشیم می‌خوایم کامل بشویم، نفس برای ما زحمت نداره، خب از نفس در می رویم به کمال می رسیم، اما اونجا نفس برای ما زحمت درست می کنه. ولذا ازش تعبیر می فرمایم به عذاب برزخی. حالا روایات اینها رو دیگه تشبیه هست، تنظیر هست، که فرشته ها می آیند گرز به دستن، شمشیر به دستن و آدم رو کتک می زنن و فرمایشاتی که اینجوری پیاده می شه. مثل این که الان یک کسی مریض باشه و بهش بفرمایید که آقا شما این قرص رو میل بفرمایید، پرهیز بفرمایید، زحمت بکشید تا انشاءالله سالم بشید، و ایشون گوش به حرف شما نده. بعد وقتی که این مریضی بالا گرفته دیگه مجبور میشه آدم پاشو قطع کنه. اگر اون مدتی که بهش گفتیم این مریضی رو مواظب باش، این قرص رو بخور، این استراحت خاص رو داشته باش و ایشون نکرده باشه و نکنه، تا اینکه میبینید که حالا پاش بله سیاه کرده و باید آقای پزشک اینو باید چیز کنه، جراحیش کنه. حالا میبرن در اتاق عمل جراحی، حالا آقای پزشک چاقو به دست گرفته، سوزن به دست گرفته و از اون برم که باید عمل جراحی هم هست، رگهاش بریده میشه، باید خون بزنن، حالا میبینید که زجر داره، حالا سختی داره، حالا مشقت داره. چرا این مشقت رو داره؟ برای اینکه ایشون حرف گوش نکرده و مریضیش رو شدید کرده، الان نیاز به جراحی دیگه. حالا آقای پزشک تیغ رو به دست میگیره و میخواد پا رو قطع کنه. حالا اینجا شما میتونید از جنبه مادی ظاهری بفرمایید که چون این آقا میخواد پاش قطع بشه، شکمش پاره بشه، پس ما یک مثلا آمپول بیهستی بهش میزنید و بدنش بیهست میشه و این آقا چاقو رو میگیره و فلان. گرچه حالا همین اندازه ای هم که عمل میکنه خیلی درد نمیکشه، اما بعد از این که عمل رو کرد و از اتاق جراحی در آمده بعدها چطور؟ حالا تا سالم بشه چقدر با درد بکشه، چقدر با سوزن بخوره، چقدر با زحمت بیفته؟ ولی اونجا دیگه بیهوش نمیشه انسان که، نه دیگه. اون چه که هست رو میخوان نقایص رو از انسان بگیرن، اون هم اینجا یک پاس یا میشه و پار میخوان قطع بکنن. این یک درد حسیه، این یک درد حسیه، این یک درد خیالیه. حالا اگر بخوایم بالاتر برویم در عالم عقلی و در عالم مثالی، درد عقلانی دست بده، درد نفسانی باشه، به همون اندازه که بدن در مقابل نفس و قوه عقل و خیال و قوای انسانی ضعیفه، به همون اندازه دردش هم پایینه. اما اگر قرار باشه که انسان رو بخواهم بهش کمالات وجودی بدن و نقایص ذاتی رو از او بگیرن، اونجا دیگه درد جسمی نیست که بگیم که خب حالا یه سوزن بیهستی بهش بزنیم تا ایشون بیهست بشود، نه، درد نفسانی. درد نفسانی دیگه زحمت آورش، زحمتش هم سنگینه. اینه که این متولد میشن اکثری از عادت در میآیم، سرور من به هر صورتی هست باید از عادت در بیان و اگر نیامدیم ما رو در میارن از عادت، که اصلا عذاب قبر و قیامت و مراتب وجودی که انسان بعد از ارتحال از این نشأه برای رسیدن به عوالم وجودی دیگر دارد، اینها همه در حقیقت از معانی و حقایق خروج از عادته که میخوان ما را از عادت به در بیارن. ما با عالم خو نکنیم، با کلمات وجودی عالم خو نکنیم. بعد اتفاقا میبینیم همین جا هستیم، عالم چیز دیگری بود و ما چون خو کردیم نیافته بودیم که عالم چیه. اینطور نیست که ما را از اینجا در ببرن. این معنای این که آقا تعبیر میفرمایند ما را از این سو به اون سو میبرن، این سویی به اون سویی مکانی و زمانی نیست که ما را از اینجا در ببرن یه جای دیگه بعد بگیم حالا یه جای دیگه کجا، نه، همینجا قیامت همینجاست. الان قیامت، متن قیامت اینجا، الان متن جهنمه، الان متن بهشته، الان متن برزخه. تمام کلمات وجودی برای ما یک پارچه بهشتن، بهشت است زن که اون نیکو سرشته، سراسر سن ادل دارم بهشت است، بهشت است زن که اون نیکو سرشته. الان همه یک پارچه بهشتن، منتها ما چون خوش کردیم، عادت کردیم، برای خودمون جهنم درست میکنیم. بعد که میخوان ما را از این عادت در بیارن، اگر خودمون به اختیار خودمون به در نرفته ایم، اون وقت میشه جهنم. که تو بهشت و جهنم خیشی. این ولادت دوم به این معنا هست که شما از عادت کردن و خو کردن با این نشأه طبیعت به در بیایی و متولد بشوید. و چه بهتر که انسان خودش متولد بشود که موتو قبلا تموتو، قبل از این که شما رو ما بمیرانیمتون، قبل از این که ما خلق و خوی حیوانی شما رو بکشیم، موتو خودتون این خلق و خوی حیوانی خودتون رو بکشید. الان حیوانات با این نشأه خو کردن، ای دیگه شبان روز همین میخورن میخوابن راه میرن با هم دیگر حرف و صحبت دارن، منتها اونا به یک نحوی ما به یک نحوی دیگر و همین جور مشغولن گردشن و مشغول بازیگری ظاهری هن، منتها با فرق این که اونها حیوان آفریده شدن و ما به عنوان انسان که یعنی یک موجودی هستیم که قوه اینو داریم که خودمونو به انسانیت برسانیم. بعد به ما میفرمایند که آقا شما باید از این خلق و خوی حیوانیتون بمیرید، آدم بشوید، انسان بشوید، به کمالات انسانی متلبس بشوید، که اون موقع که از مادر متولد شدید اون تولد حیوانیتون بوده. یعنی شما که قبل از تولد از مادر که زمینه گرفتید، از جمادیت در آمدید، از نباتیت در آمدید، جماد بودید، نطفه، متولد شدید، نبات شدید و نبات بودید در رحم مادر به صورت یک جسمی در 4 ماه 10 روز 9 ماه رشد کردید، الان یک درخت نهال رشد کرده یا بالا رفته رشد یافته هستید. حالا میخواییم ما شما را از این مادر متولد کنیم که این تولد حیوانی شماست. این یک. بعد از این تولد اولی حالا میخواییم شما را تولد ثانی بدهیم. تولد ثانی این است که از خلق و خوی حیوانی زاییده بشوید. حالا این دو جوره، یا خودتون زاییده میشوید، با دست خودتون زحمت میکشید، به راه میفتید، هم به کار میدیم، خودمون رو در اختیار بزرگان قرار میدیم و به حقیقت میگوییم که آمدیم، اونها ما رو متولدمون کنن، یواش یواش با تحصیل علم و عمل که دو جوهر انسان سازه ما رو از خلق و خوی حیوانیمون در میآیم بیارن انسانمون بکنن. این میشود موت اختیاری. یعنی آقا به اختیار خودش آمده از خلق و خوی حیوانی در آمد. اگر نظر نرفتیم، گوش ندادیم، زحمت نکشیدیم، همینجور هی روز به روز، هی سال به سال، هی قرن به قرن، یک عمر همینجور با عالم خو کردیم، خلق و خوی حیوانی خودمون رو تقویت کردیم، بعد حالا که با مرگ طبیعی ما رو از این بدن جدا کردن، حالا میخوام از خلق و خوی حیوانی ما رو در بیارن، اسمشو میگذارید جهنم، اسمشو میگذارید برزخ، اسمشو میگذارید ولی عذاب برزخی، عذاب جهنم، درکات جهنم و حرف اینه. حرف اساس حرف اینه که اونها میخوان ما را بزاین، ما زاییده بشویم، متولدمون کنه، از خلق و خوی حیوانی در بیان. ولذا جناب حضرت ابراهیم خلیل به خدای تبارک و تعالی عرضه کرد که پروردگار و رب ارنی کیف تحیی الموتا، آخه منم میخوام از مرگ در بیایم، از موت در بیایم، از میت بودن در بیایم. اون کسی که خلق و خوی حیوانی دارد میته، اون کسی که اوصاف نفسانی حیوانی دارد اون میته. جناب حضرت ابراهیم به محضر حقیقت نظام هستی عرضه داشت که یا الله، من چگونه میخوام این مرده را، این میته را، این موتا را زندهش کنم به حیات انسانی؟ رب ارنی کیف تحیی الموتا. تو بعدها که میخوایی مرده ها را زنده بکنی، اجازه میفرمایی که الان من همین الان خودم که میته هستم خودم را زنده کنم که ببینم با چجوری زنده شد؟ بهش فرمود باریکالله، حالا اینو میفرمایم خوب، میخواهی که به حیات انسانی برسی؟ که باب دوم دفتر دل مربوط به حیات انسانی رسیدن انسانه، که به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف در مقام، که عارف محیی عزم رمیمه،
این زمین که استخونهای خرد شده، صفات و خلق و خوهای ریشه دوانده در متن جان انسان، که انسان تا این ریشه ها رو از جا بکنه و اینا رو خردشون کنه و محیی از مرمیم بشه و نه از این حیات حیوانی در بیاد و حیات انسانی برسه، بهش فرمودن تو چهار صفت رو در خودت بمیران. بله، چهار صفت رو در خودت بمیران. این چهار صفت به عنوان این که در حیوانات این چهار صفت خیلی بله در یک افق اعلا هست، یعنی به این معنا که اگر میخواهی به حیات انسانی برسی که میتی بشویم، بشوی حیات، بشوی محیی، راهش اینه که اوصاف حیوانی رو از خودت دور کنی. حالا در بین این اوصاف حیوانی چهار تا صفت را و چهار تا از این حیوانات موجود در خارج را، که حیوانات موجود در خارج به منزله ظهور و تجلیات اوصاف نفس انسانی هستند، در بخش حیوانیت اینها رو نام برده که شما چهار تا حیوان رو بگیر بکش و بالای ده تا قله بگذار، حالا ببین چی در میان. اردک را که صفت هر حیوانی که صفت لجن خوری داره، این را عرب میفرماید اردک. بعد بعد عربی میگم بعد، فارسی میگیم اردک. این اردک نه این حیوان خاصه فقط، نه، هر حیوانی که صفت لجن خوری داره اینو میگویند. بعد انسانی که صفت لجن خوری داره، این صفت رو از خودش دور کن، از عادت در بیار. این یکی. دو، مثل طاووس نباش، طاووس رو هم ذبح کن. زینت طلبی، زیبایی طلبی، چیزهایی رو که زیبایی جان انسانی نیست، که وزین لکم فی قلوبکم الایمان، که فرمود تنها زینت و زیبایی شما همون ایمان شماست، همون اعتقادات ایمانی شماست، همون علم و عمل انسانی شما هست که در مسیر حق متعال او رو تحصیل فرمودی. اینها رو میفرمایند زینت شما. به غیر از اینها خانه خوب داشتن، بله، زندگی حیوانی رو هی تقویت کردن، در مسیر زیبایی حیوانی هی قدم گرفتن، اینها رو از خودت دور کن. تو که میخوای تو این بیچارگی ها باشی و مانند طاووس نباش که هی پرشو در میاره، هجرت میگیرد به تمام این مرغ ها و به تمام این پرنده ها، میگوید که ببینید ماشاءالله چقدر زیبا هستن، پرهای رنگارنگ دارن و این تو طایفه ما، دودمان ما، خانواده ما، بله ما سرمایه داریم، ما کذا به کذا هستیم، ما چه این طوری. نه خیر، اینها رو از خودتون دور کنید، خودتون به این چیزها مشغول نفرمایید. این صفت را، صفت زینت طلبی را، امور مادی دنیایی بی ارزش را برای همدیگر زینت حساب نکنید، به رخ همدیگر بکشید، اینها را از خودتون دور کنید. بعد ها رو اینو مثال زده به نام، چون در بین حیوانات طاووس خیلی به زینت و زیبایی و رنگارنگ و پرهای گوناگون و چون به این مشهوره، اینو مثال زده به طاووس. این طاووس نه یعنی این فقط حیوان طاووسی که ما میگیم، نه، یعنی هر حیوانی که در بین حیوانات دیگر نسبت به اونها وقتی مقایسه میکنی زیبایی داره، که برای خودش یه پوزی داره. اینها رو از خودتون دور بفرمایید تا این دو مرتبه خروج از عادت پیدا کنید. سه، کرکس رو هم، کرکس، لاشخور رو هم ذبح کن. لاشخور، میتخور، بله، که میاد این و اون رو میدره و میخوره، که جناب سید الشهدا فرمود من دارم به سوی جایی میروم که حیوانات درنده لاشخوری جمع شدن تا مرا بدرن و بخورن، به شکمهای گرسنهشون رو سیر کنن که سیرم نمیشن. این صفت لاشخوری رو، این صفت مردم چاپی رو، این صفت سر دیگران کلا گذاشتن رو، این صفت این که آدم مردانگی نداشته باشه که بخواد همیشه روی سفره دیگران بنشینه و لاشخوری کنه، این اوصاف این اوصاف را، این عادات را از خودتون دور کنید، از این عادات به در بیایید که اینها میشه خروج از عادت. این سه تا اردک و بعد لجنخوری، کرکس و لاشخوری، تاووس و زیبایی پرستی و چهارمی خروس شهوت پرستی. شهوت را از خودتون دور کنید به اندازه که شرع مقدس اجازه فرمود خوبه. اون که سازنده بدن و قوای انسانی انسان است خودش می داند که بدن او از جنبه طبیعی تا چه مقدار اقتضا داره. کسی نمیگه قوه شهوت رو باید کش، کسی نمیگه قوه شهوت رو باید به طور کلی نابود کرد. سخن در این است که قوه شهوت به اون مقداری که شرع مقدس اجازه فرمود نه تنها جایز است بلکه لازمه. حتی در روایات ما فرمودن که مردی حق نداره که 4 ماه از زن خودش جدا بشه و فرمایشاتی که دارن، کسی حق نداره که عذب بمونه و روایاتی که فرمودن. معلوم است که شرع مقدس این قوه انسان رو به نام قوه شهوت تا اون جایی که اندازه نیاز متعارف او هست برای ایشون زمینه رو آماده کرده و دستورش هم فرمود و خودش هم چون میدان و لذا دستور حتمی ازدواج رو صادر فرمود و تمتع ظاهری ازدواج رو لازم فرمود که به این اندازه‌ای که باشه رفع شهوت بشه، اما بیش از اون نه. و شهوت پرستی حتی با محرم خود بیش از حد نه، چون اینا زحمت میاره، چون اینها لازمش نجاسته و نجاست به هر مرتبه‌ای که ولو نجاست ظاهری هم در بدن انسان ظاهر بشود مزاحم انسانه. تا اون حدی که شرع اجازه فرمود خوبه، از اون به بعد میشه حیوانی، تا اون مقداری که شرع اجازه فرمود میشه انسانی، از اون به بعدش میشه حیوانی. ولذا فرمودن که این خوی شهوت طلبی رو از خودتون دور کنید و مراد از این شهوت فقط شهوت قوه غریزه جنسی هم نیست، شهوت خوردن، شهوت حرف زدن، شهوت دیدن، شهوت شنیدن، شهوت های گوناگون، میل ها و غرایز طبیعی نفسانی که انسان با این غرایز طبیعی نفسانی خودش را در مرتبه حیوانیت نگه بدارد. اینها را از خودتون، این عادت ها را دور بفرمایید. وقتی که این 4 تا عادت شاخص را، لاشخوری را، لجنخوری را، زینت طلبی را، شهوت پرستی با تمام شؤون گوناگون این 4 صفت غیر انسانی به نام صفات حیوانی با تمام مراتبش را وقتی از خودتون دور فرموده اید، حالا این می شود تولد ثانی شما، حالا این میشه ولادت دوم، این میشه خروج از عادت، این از عادت به در درآمدنه، این از عادت بیرون آمدنه. با این خروج از عادت حالا به نظام هستی بپردازید، ببینید چه زیبا، ببینید عالم چه زیبا. و آدم فقط فکر نمی کنه که عالم برای همین رفع شهوت ما، حالا این میشه ولادت دوم، این میشه خروج از عادت، این از عادت به در درآمدنه، این از عادت بیرون آمدنه. با این خروج از عادت حالا به نظام هستی بپردازید، ببینید چه زیبا، ببینید عالم چه زیبا. و آدم فقط فکر نمی کنه که عالم برای همین رفع شهوت ما و بعد تمام زمین و زمان همه دست به دست هم دادن تا خانومی به وجود بیاد شوهری با او رفع شهوت کنه، یا آقایی به وجود بیاد خانومی با او رفع شهوت کنه. تمام زمین و زمان همه به دست به دست هم دادن، آسمون، زمین، آفتاب، آب، خاک، تا اینکه غذایی به دست بیاد و فقط شبان روز شکمبه رو پر کنه و هی ببره در یک نقطه دیگر تخلیه کنه، هی تخلیه و هی تخلیه. این خیر. و تمام این عالم دست به دست هم دادن که برای من زیبایی بیافرینن، زیبایی های ظاهری که من فقط از زیبایی های ظاهری برای امور حیوانی هم به کار بگیرم. این طوری نه. وقتی که در آمدیم از این صفات حیوانی و حیات انسانی رسیده ایم، میبینیم که چه عجب، عالم چیز دیگری بود، مثل اینکه عالم غذایی بود برای عقل ما، عالم سفره‌ای بود و غذای چیده شده این سفره است برای عقل ما، نه برای همین که یه چند روزی حالا شعار سیر پیاز و سیر زمینی مثل آیون ماتریالیست ها و کسانی که اوائل فیروزی انقلاب فرماشات رو میفرمودن، نه خودشون نتیجه گرفتن، زحمت هم انداختن خودشون را و دیگران را. این طوری که نمیشه که آدم بگه که آقا من برای همین خوردن و همین خوراک و ما یهلکنا الا الدهر. بعد از این که از اینجا رفتیم کی گفته دیگه بر میگردیم آخوند و معرکه گرفتن و میگم بر میگردم؟ حرف معرکه گیری نیست، حرف حیات انسانیه. حرف معرکه گیری نیست سرور من، حرف حیات انسانیه. نه اینکه حرفای آقایان بالای منبر اینا دلیل نداشته باشه، همه دلیل داره، همه برهان داره، همه عرفان است، همه قرآن است. منتها همینه که انشاءالله باید یه مقداری زحمت بکشیم و اسرارش برسیم. همون طوری که دو روز قبل در فرمایشات هست آقا در رادیو گوش فرمودید که همه اینها دلیل داره، منتها باید زحمت بیفتیم و برسیم به این حقایق. صفحه 269 دیوان به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف محیی عزم رمیم است. میخواهید به حیات طیبه انسانی راه پیدا بفرمایید، راهش اینه که محیی عزم رمیم باشی، صفات حیوانی را در خودت خردش کنی، ود کنی، صفات حیوانی میرونده بشه، اینها از میت بودن حیوانی در بیایی. و تا میرسد به اینجا که جناب آقای عارف برای مس سر اسم محیی که میخواهد به حقیقت اسم شریف محیی رو مس کنه، نه اینکه یک کسی حالا اسم محیی رو یاد بگیره که فرض عددش چند تا هست و یه تسبیح به دست بگیره یا محیی یا محیی یا محیی یا محیی، درسته اونم فرمایشی، نه حقیقتا خودش رو زنده کند به حیات انسانی، مس کنه. وقتی بیاد شهوت را به اندازه ضرورت بدن انسانی و خواسته نفس انسان به اندازه ضرورت اعمال کند و از اون به بعد تن به قوه شهوت ندهد، این معلوم می شود به این که این دارد اسم شریف محیی را مس می فرماید این شخص. اگر کسی برتری طلبی را، زینت طلبی را، زیبایی طلبی را، اینها را از خودش دور کند و حقایق ایمانی را، رسیدن به اسرار وجودی عالم را میخواهد متلبس بشود که اون حقایق را پیدا بکند، این شخص در حقیقت داره کم کم اسم شریف محیی حق را مس میکند، دارد میچشد، دارد مییابد، داره مسش میکنه. و همچنین اون لجن خوری را حلال خوری کنه، نه حرام خوری، بله این حرام خوری را از خودش دور کنه. حرام به انهای گوناگون، فقط حرام مال نیست، چشم هم که داره به یک زن نامحرم نگاه میکنه این چشم داره حرام خوری میکنه، گوش که داره صدای ناهنجار میشنود این گوش داره حرام خوری میکنه، این دست که داره یه چیز نامطلوبی رو مست میکنه، زن نامحرمی رو مست میکنه، این بدن داره مست میکنه، این شخصی که خودش رو گرفتار نامحرم کرده که داره با نامحرم بدنش مست میکنه، این در حقیقت داره حرام خوری میکنه، برای اینکه قوه لامسه او غذا میخواد و غذای او مست حلال است نه مست حرام، این داره حرام خوری میکنه. که این شخص الان اگر از این امور در بیاد به طرف حلال الهی برود، این شخص داره مست میکند اسم شریف محیی را. برای مست اسم محیی بخواهد از خدایش کیف توهیی، اشارت به رب ارنی، کیف توهیه موتا. خب میخواهی به حیات انسانی برسی؟ به اذن او بباید رهنمون را بگیرد چهار مرغ گونگون را. میخواهی پیدا کنی حیات انسانی را، راه نداری جز این که از اون حقیقت عالم بپرسی که راه رسیدن به حیات انسانی چیه، چون دیگران نمیدونن، مکاتب مادی نمیتونن به من و شما بگن حیات انسانی راهش چیه. من و شما که از اسرار وجودی این عالم یک میلیاردم نه یکی از بی‌نهایت رو خبر نداریم، چجور میتوانیم بگیم که آقا ما خودمون مکتب درست میکنیم و به حیات انسانی میرسیم؟ آقا راه نداره، کی باید ما رو راهنمایی کنه، رهنمون بده که ما به حیات انسانی برسیم؟ به اذن او بباید رهنمون را بگیرد چهار مرغ گونگون را. بعد ایشون به آقا خدا من قوه شهوت دارم، چیکار کنم از دست این قوه شهوت؟ چجوری؟ چشم، برو کتاب نکاح فقه منو بخون، برو ائمه من سفرای الهی من به تو فرمودن چجوری ازدواج کن، چجوری بچه بچه، زمان جماع تو که باشه؟ شب شنبه نباشه، روز شنبه نباشه، شب یک شنبه نباشه، روز یک شنبه نباشه، و و و حدیث چهارم مجلس 82 امالی جناب شیخ صدوق رحمت الله علیه که اینها رو حالا دستورالعملش رو همه رو نوشتیم و توی شرح دفتر دل آوردیم، انشالله به دستتون میرسه که آداب داره، پدر و مادر باید آداب داشته باشن، نمیشه در نظام هستی بی ادبانه دو تا مرد و زن با هم دیگر جمع بشن و هر چی میخواد تحویل عالم بده، مگر عالم موجودات را بی جا تحویل تو داد؟ مگر این آب و خاک حساب شده نیست؟ مگر این نونی که در دست تو حساب شده نیست؟ این نونی که الان میخوری اگر اون نون با اینو بد ببزد خمیرش کند بسوزاندش، دعوا میکنی میگی چرا اینجور؟ خب تو که حاضر نیستی یک نون نونوا رو خمیر شده سوخته شده بگیری، پس چطور میخوای فرزند همینجور لاابالی تحویل اجتماع بدی؟ این حسابش با کیه؟ مسئولیتش به گردن کیه؟ ما از شرع مقدس باید بخوایم خدایا من میخوام بچه دار بشم، من میخوام ازدواج کنم، چگونه؟ تو چجوری صلاح میفرمایی؟ باید به اذن ایشون رهنمون بگیری و این چهار مرغ صفات حیوانی رو بکشی، نه اون طوری که دل خودمون میخواد. بعد اگه بخوایم بدون دستور شریعت راه برویم، لازمش اینه که این چهار تا مرغ رو تقویت میکنیم، نمیکشیمش. میاد شهوت رو تقویت میکنه، میاد زیبایی طلبی رو تقویت میکنه و و اوصاف دیگر رو. خب چه مرغان شگفت پرفسوسی که زنس رو نس کرکس بد ارده خطابوس و خروسی. چه مرغان شگفت، چه عجیب، باید این چهارتا رو بکشی. چیه چه گرفتاریه تو این چهارتا ما؟ این چهارتا رو بکشی. خب چه کارش کنیم حالا؟ نماید هر یکی را پاره پاره. بله، این صفات را، این اوصاف را از خودتون دور کنیم. و هر کوی نهد جزئی دوباره. وقتی انشاءالله از این اوصاف که در آمدیم، به قلل معرفت علم فکری و شهودی که رسیده ایم، انشاءالله سرفراز می شویم. بله، اسرار وجودی ما منکشف می شه و خودمون بر قله های معارف الهیه می نشینیم. ولی که از اوصاف حیوانی در می آیم دیگه، به حیات انسانی می رسیم. در حیات انسانی در قله های معرفت انسانی قرار می گیریم و در اونجا حالا این چارت و مرغ را که دیگه در دست ما هستن، از جناب عقل دستور می گیرن، بهش می گوییم که شما هم حیات داشته باشید، زنده هم باشید، اما به امر ما، اون چی که ما می خواهیم، نه اون طوری که شما می خواهیم، نه اینکه هر موقع دلش می خواست بخوره بخوابه بخوره، نه این طوری، نه اون که من می خواهم تو بخوابی، به بدنش بگی آقا اینی که من میخواهم تو شهوت رو باید انجام بدی، نه اونطوری که تو خودت شهوت رو میخوای، اونطوری نه. بخواند نام آنان رو به آواز که در دم هر چهار آید به پرواز. و سوال میفرمایی که چطور شد که اول گفت چهار تا مرغ رو بکش، بعدم دوباره فرمود چهار تا مرغ رو زنده کن؟ پس یعنی باز در ما شهوت حیوانی زنده بشه، شهوت غضب حیوانی زنده بشه، در ما لجنخوری حیوانی زنده بشه، یا نه؟ میفرماید اوصاف حیوانی که در تحت نظر عقل نبودن و همینجور گسیخته در بدن شما و در جسم و روح شما رسوخ کرده و خودشون میخواستن هر کاری انجام بدن، اینها را زمامشون رو به دست بگیر، بگی اون چرا که شرع مقدس فرمود مطابق اون باید عمل بشه. ترا هرچا، حالا داره اینجا تفسیر انفسی رو شروع میفرمایند که مبادا به دنبال این بروی که حالا یه طاووسی رو بگیریم بکشیم، این یه مرغی خروسی رو، یه اردکی رو، یه کرکسی رو بگیریم بکشیم دیگه تمام شده. این نه، ترا هر چهار مرغ در نهاده، این چهار تا صفت حیوانی رو باید بگیری بکش، این کشتن هنره، اون که کشتنش هنر نیست که. یه تفنگ به دست بگیری، یه کرکس رو بگیری بندازی، که این که هنر نیست که. تفنگ به دست بگیری به شکار حیوانات صحرا بروی، این که هنر نیست که اگر مرد هستی خودمون رو شکار کنی. یک سنگ بردارد در روز مشعر و برود در عرفات و منا و اونجا سنگ رو بگیره به یک میله آجری یا آهنی یا خاکی یا سیمانی بزند، این که هنر نیست که آقای حاجی این سنگ رو بگیره محکم بزنه تو کله خودش از استفاده حیوانی در بیاد، این خوبه، این هنره. اون آجر رو سنگ زدن که اون که مشکلی نداره که آقا هر کسی چند روزی الانم که ماشاءالله اینقدر بله شده هی بریم خب حالا بریم برگردیم، نتیجه فتحصل مما عمل، از اون چی که کردیم چی شده. ترا هر چهار مرغ اندر نهاد است که روحت از عروجش او فتاده. این چهار تا نمیذاره تو بالا بری، اگر این چهار تا گذاشتند و از دستشون در رفتی میرسی به بالای کوه. چرا فرمود چهار تا مرغ رو بکش جناب ابراهیم، بعد ببر بالای 10 تا قله کوه بذار؟ آخه قله کوه یعنی چی اینجا؟ یعنی ماورای طبیعت، عوالم وجودی مافوق، اونها قلل‌ها و کوه‌های وجودی عالم هست. اگر میخوایی از این دشت عالم طبیعت در بروی و خروج از عادت پیدا کنی و از عادت در بیایی و به اون قله‌های عوالم وجودی مافوق برسی که عروج انسانیت باشه و انا الیه راجعون باشه و معراج تو باشه، راهش اینه که این 4 تا مرغ رو بکشی. وقتی کشتی حالا بالا میروی، این 4 مرغ رو ببر بالای 10 تا قله بذار. وقتی میرسی به حقایق توحیدی میبینی که چه عجب، تمام اونهایی رو که کشتی حالا زندهشون کن، حالا معلوم زندگی یعنی چه. حالا به حیوانات نگاه میکنه، طور دیگری نگاه میکنه. حالا وقتی میگه من کیستم، طور دیگری خودش رو میبینه. الان وقتی به من و شما بگیم من کیستی، میگیم خب من همینم دیگه، همینم که اینجا نشستم و میخورم و راه میرم و حرف میزنم و میخوابم و شهوت دارم و زن و همسر دارم و خونه دارم، منم دیگه، من کیستم؟ من کیستم نداره که. بعد وقتی از این در آمده بالا رفته، حقایق وجودیش مکشوف شده، میفرماید عجب، پس تا حالا میگفتی من هستم، همون مقدار نبود، منها بودم که بالای 10 تا قله. این 10 تا قله یعنی چی؟ بله، که جناب قوه عاقله بیاد این 5 حس ظاهری را و اون 5 حس باطنی را، اینها همه را بکندش عقلانی. بعد میبینی عجب، این 5 حس ظاهری طول شکاف و اون 5 حس باطنی طور شکاف که در نشأه ظاهری و در عالم خواب تو رو با عالم خویت داده بود، با عالم عادت کردی که صبح تا به غروب ببینی و بشنوی و بچشی و ببویی و لمسش کنی، شبم باز در خواب همینجور اشکال صور حیوانات مار عقرب اینها نخه، از اینا در بیاد به قله های عروجی انسان برسه، بعد میبینه که عجب، خروج از عادت عجیب لذتی داشت، منتها تا از این عادت در بیاییم سخته. بله، از مادر متولد شدیم، چقدر بر مادر عزیز و نازنین سخت گذشت تا متولد بشیم، چقدر جان به لب آورده، بله خیلی بیچاره زجر کشیده دیگه. حالا بخواییم من و شما از این، آخه من و شما هم زاییده بشویم، بعد ببینیم حالا زاییدن مادر بیچاره چقدر درد داشت. این زاییدن دومی، از رحم طبیعت در آمدن، از عادت بیرون رفتن، این دیگه بگیم 1000 برابر اون زاییدن زجر داره، کم گفته ایم 1000. چرا؟ الهی جان به لب آمد تا جان به لب آمد. اونی که ایشون آقا در الهی نامه می فرماد الهی جان به لب آمد، که نمیتونیم ما عمق اون قضیه را، سختیش را احساس بکنیم که. خب ترا تا خصت نفس است، حالا داره تفسیر انفاسی میکنه. اردک چیه؟ اردک خسیف بودن نفسه، نفسی که خسیفه، پسته. هر انسانی که صفت پستی داره اینو میگن اردک، نه خیر آزاد مرد باشه. ترا تا خصت نفس است بد، تا موقعی که نفست خسیفه و پستی بدون که اردک صفتی. بس خب حالا بسی چی هستی؟ کجایی هستی؟ این سویی هست که بالای و لجن در بحر و شرطی. بله، اگه تو دریا هم باشه بازم میبینی میره اون حاشیه دریا یه جایی لجن رو گیر میاره که اونجا لجن خوری کنی. تو دریا مگر نیستی؟ مگر این نظام طبیعت دریای وجودی حق نیست؟ مگر هر کلمه وجودی این نظام عالم اینها جویهای صاف، اینها آب زلال الهی نیست که و انزلنا من السماء ماء، ما از آسمان وجودی عوالم مافوق آب رو برای شما نازل کردیم. این زمین آبه، آسمان آبه، ستاره آبه، دریاها همه آبن، درختها همه آبن، حیوانات همه آبن، یعنی همه علمن، همه حقیقتن. و انزلنا من السماء حقا و انزلنا من السماء خلقا و انزلنا من السماء موجودا و انزلنا من السماء ماء، ما از آسمان، از عوالم مافوق، از علم ذاتی خودمون برای شما این همه آب آفریدیم. شما در این دریا هستی، در این اقیانوس بیکران عالم هستی، در این جویها و در این جدولها هستی، اما ترا تا خصت نفس است بسی که با لای و لجن در بحر و شستی. اردکا رو دیدی؟ تو داخل جوی به این خوبی آب هست، علف و سبززار و خوش در کنارش هم هست، اونجا یه جای گندیده ای هم هست، چارت و کرم هم هست. حالا ایشون میبینی این بیلچه رو گرفته و فقط تو همون اون لای و لجن هیداره چپ 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 یه کرم در بیاره بخوره. این نازنین علف به این خوبی رو بخور دیگه، به این زیبایی، به این خوبی. تمید جوش هست، این یک صفت تمید جوش هست. ز شهوت دیک دانی، اگر از تو شهوت میجوشد از نفس تو، خودت رو متوجه باش که دیگه دیک صفتی، خروج صفتی. زخارف آن تابوس از تو آنی، بله، اگر دنبال زخارف دنیایی، زیبایی های ظاهری نشعه طبیعتی که وقت خودمونو برای اینها هرر به هدر بدیم، بدان که در اون وقت تابوس هستی، تو همینی، ارزشش به همینه. میلیاردر بشود ارزشش به همون میلیارده، هیچ ارزش نداره. تلیاردر بشود همون، ولو یک کشکول به دست بگیره همون کشکول هم براش زیبایی باشه، همون ابا امامن سرش باشه و ابا امامن زیبایی برای او باشه که بهش فخر فروشی کنه، همین ارزشش، همین جمعیت پارچه هست، هیچی بالاتر نیست. هر کس به هر چی که دل بست ارزش او همونه. حتی فرمودن به ملکوت عالمم دل ببندید ارزش شما همون مقداره، به بهشتم دل ببندید ارزش شما همون مقدار بهشته. فقط فرمودن تنها چیزی که دل ببندید از همه چیز بهتره، فرمود دل به خدا ببند، جز هوای تو نیست در سر ما. ولی اگه به خدا هم دل بستی، البته ارزش تو خداست. حالا ببین به کدوم دل بستیم؟ به هر کی دل بستیم هم ارزش ما. حالا یکی دل میبنده که خونه خوب درست کنه، خب ارزشش هم همین اندازه است بیچاره. یه کسی دل میبنده زندگیش رو هی زرق و برق بده، این مقدار ارزششه. و یکی هم دل میبنده که حقایق بر اون منکشف بشه و اسرار وجودی عالم برسه، ارزشش اونه. اگر به یک کسی یک کلیدی دادند و هر روز این کلید رو میگیره، هی بسم الله الرحمن الرحیم مریض شفا میده، ارزشش هم همین مقدار که تمام اینها میشه ارزش معلوم. ارزش نامعلوم و ارزش بی مقدار که غیر متناهی باشه، اون است که انسان کلیددار رو داشته باشه، نه کلید را. ولی زه هسته ها تو اون بخش الهی نامه خودشون رو به عنوان جاهل بی مقدار مطرح فرمودن. جاهل بی مقدار یعنی برای اینکه من هر چی بخواید مرا وزن کنید، وزن نمیتونید بکنید. وزن من معلوم نیست، مجهوله. وزن من معلوم نیست. هر کسی بهشت میخواد وزنی داره، وزن او بهشته. هر کسی جناتون تجریم تحت الانهار میخواد وزن داره، وزن او معلومه، همون جناتون تجریم تحت الانهار. اما هر کسی دل به خدا وابسته است، چون خدا بی مقدار است، چون خداوند غیر متناهیه، چون حق صمدیه، این دل بسته شده هم، این دل داده هم، ایشون میشه جاهل بی مقدار. یعنی هر چی میخواهید که مقدار من رو ببینید چه مقدار است، نمیتونید به حساب در بیاد، به حساب در نمیاد. و ما یعلم جنود ربک الا هو، به حساب در نمیاد. چرا؟ برای اینکه من کلیددار رو دارم و اونی که دست به این کار اون کار میزنه اون کلید رو داره. ولذا جناب سید الشهدا هم این کنه فرمایش زبان حال حضرت است در کربلا که الهی به عارف مقام کن داده یه گفتی هر چی خواهی کنی کن، اما من چیکار دارم که به من دست دادی هی بگم که بله این همه جمعیت همه بمیرید بمیرید، هیچ کس به خیمه های ما حمله نکنید، هیچ که نمی کن. تمام اسب هاشون بمیرن همه مردن. بله نه خیر، چرا این کار میکنن؟ و اما این جاهل بی مقدار با من هر چه تو خواهی کنی کن، که او کلید دارد و من کلید دار، حرف بیاده بشه. خب اون خصت نفس، اون خصیص بودن، پست بودن نفس و جوشش شهوت در امور گوناگون نفس، دیک زخارف دنیا را و ظواهر را آدم دل ببنده تابوس، چون نسلی کرکس مردارخاری ببینن در نهاد خود چه داری، با بیرون دعوا نداشته باش، هر چه دعوا داری با خودت داری. و همین اوصاف نفسانی برای انسان تجلی میکنه. بعد پیغمبر اکرم میفرماید که ده گروه از امت من میآیند، بعضیا به صورت خوکن، بعضیا به صورت نمیدونم میمونن، بعضیا به صورت خرسن، حیوانات درندن، ای تک تک به صورت انسانی هم، که اون صورت انسانی کسیست که حیات انسانی پیدا کرده، خروج از عادت یه همچین لطائفی رو داره، یه همچین حقایقی رو داره. بکش این چهار مرغ بی ادب را، بله این چهار مرغ بی ادب درونی خودت را بکش که تا یابی حیات بلعجب را. این حیات چی؟ حیات بلعجب عزیز من، حیات تو الهی است که عقل و نقل دو عدل گواهی است، هم عقل میگوید حیات انسانی تو میخواهی و هم نقل و آیات و روایات و ائمه و خدا و پیغمبر اینا فرمودن تو حیات انسانی میخواهی. طبیعت بر حیاتت گشت حاکم، نباشد جز تو بر نفس تو ظالم. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا لنكونن من الظالمین. تو انسانی، چرا مردار خوری؟ چرا از سفره خود برکناری؟ سفره تو چیه؟ از عادت در بیایی و یک دفعه ببینی نظام هستی یک پارچه حق و حقیقته، اصلا بروی تو متن عالم قرار بگیری که الفاظ حجابن، مفاهیم حجابن، دانایی مفهومی حجابه، تا برسید به دانایی شهودی و انشالله با حقیقت جانمون بیابیم اون طوری که عالمه. خدایا کی باید روزی بشه؟ بله کی باید روزی ما بشه؟ غذای تو چرا لای و لجن شد؟ تباع تو بد تو زاغ و زغن شد؟ بله حیوانات درنده زخارف همچو شهوت شد حجاب، که شد یعنی رفت، که شد از دست تو حق و حساب. هیچ به حساب انسانیت نیستی، هیچ به دنبال حق نیستی. ترا شهوت به قرب دوست باید. حالا این چهار مرغ رو که کشتی، حالا باز دوباره باز زنده شون کنی دیگه، شهوت باز زنده بشه. شهوت به چی؟ شهوت به دوست. دیگه یواش یواش داره باز چهار تا صفت باز خودشو داره نشون میده. شهوت باشه، زینت طلبی باشه، ولی اینا باشه، اما چی رو میخوای بخوری؟ اینا باشه، اما مواظب باش که شهوت دوست باشه. ترا شهوت به قرب دوست باید، بدون چه وصف و خلق اوست باید. ببینی اوصاف ایشون چیه؟ اوصاف الهیه که متصف میشود به اسماء الله، به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف، که عارف صاحب خلق عظیمه، که متخلق بشه به اوصاف الهیه و اسماء الله. خداوند انشاءالله ما رو موفق بفرماید. هنوز عرایضی داریم انشاءالله جلسه بعدی که همون طبق روال یک هفته در میون، هفته ای که فردا شنبه است تا جمعه، نه هفته بعدی چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه همین ساعت در خدمت شما هستیم. الحمدلله رب العالمین.